أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة. شرط دوم از شرایط نشر حرمت به وسیله رضا و شیر خارجی این است که شیر را از پستان زن بمکد، کودک به پستان زن بیفته و از اون شیر بخورد. اما اگر کودکی به همون اندازه رضا و 15 روز و چند روز چنان با همه مدتش از زنی شیر بخورد، اما نه به صورت مکیدن، بلکه شیر را بدوشند و بعد به حلقش بریزند، قاشق قاشق یا به هر وسیله دیگر، و یا نه شیری که دوشیده شده است به اصطلاح بنوشد، لب بگذاره فنجان یا ظرف دیگر و اون شیر رو بنوشد، نه این هم موجب نشر حرمت نمی شود. نشر حرمت اختصاص پیدا می کنه به جایی که از پستان اون زن بمکد و به این وسیله سیر بشود. در شرایع همین تعبیر رو داره با این بیان ولا بد من ارتزاعه من الصدق فی قول مشهور، مسئله اجماعی نیست، کم و بیش مورد تردید و اختلاف هست، ولی مشهور این چنینه که لابد یشترد در حقیقت که ارتضا از پستان باشد، فی قول مشهور تحقیقا لمسمل ارتضاع، که این بعد تشریح خواهد شد، فلو وجر فی حلقه او اوصل الى جوفهی به حقنتن و ما شاکله ها لم ینشر الحرمه، اگر شیر به گلوش ریخته بشه یا درش اماله بشه یا به نحو دیگری مشابه اون به جوف و شکم او برسه ولو در معده اثر بگذاره موجب سیر شدن و تغذی او بشود، نه این دیگه موجب نشر حرمت نمی شود. در جامع المقاصد محقق ثانی می فرماید اختلفو، تعبیری که مرحوم محقق کرد فی قول مشهور نشان اختلاف، جامع المقاصد روشنتر می فرماید اختلفو فی اشتراط الامتصاص من الثدی فالاکثر على اشتراطه فلوه طلب اللبن ثم وجر فی حلق الرضیع، اگر شیر دوشیده بشود و بعد به حلق و دهان رضیع ریخته بشود لم تنشر الحرمه، ولی در مقابل و قال ابن الجنید تنشر و هو قول الشیخ فی المبسوط، می فرماید شیخ طوسی هم در مبسوط همین رو انتخاب کرده، یعنی نه این گونه هم موجب نشر حرمت می شود. جواهر اشاره می کند که این قول شیخ یه جا هست اما جای دیگه برگشته و مخالفت کرده و فی الجواهر بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک بیننا، هم در این مورد هم در اون فرض بعدش و کذال اوجب نفع اکله جبنن، بل فی کشف اللسان نسبته الى علماء انا اجمع الا فی الوجور فاعتبره الاسکافی و الشیخ فی موضع من المبسوط ما انه قبل مشهور فی موضع آخر، که عبارت جواهر نشون میده ولو جاش رو بیان نکرده یا عبارتش رو، که نه شیخ طوسی هم همانند مشهور در جای دیگه تقویت کرده که این گونه رضا موجب نشر حرمت نمیشود و اختصاص داره به موارد امتصاص. بله فی مواضع آخر. این از نظر اقوال دلیلش چیه؟ چه دلیل؟ روایت خاصی در این مورد نداریم، عمده همون جمله ایست که مرحوم محقق در شرایع بهش اشاره کرد، فرمود تحقیقا لمسمى الارتزاع. ارتزا لغتن معناش همینه که از پستان بخوره، و اگر اونجوری نباشه به انواع و اقسام دیگری از این شیر استفاده کند اینو لغتن بهش ارتزا نمیگویند. نخه بحث لغویه، نخه مسئله اجماعی نیست، کسی هم ادعای اجماع نکرد. از اول فرمود محقق فی قول مشهور، دیگرانم اکثر تعبیر کرد مرحوم محقق ثانی. چیزی دلیلش اجماعی؟ اینا رو خوندیم، هم اشاره کردیم که نه اجماعی نیست. حالا گفت بالاخره دیدی که دونه چی سیاهه؟ این مال شما کرمونی هاست دیگه، باروت بار کرده بود اومد سر گمرک یا سر اون مرد گرفتنش فلان که این باروت داری کجا میبری، گفت نه این سیادونه است. سیادونه برداشت اون مأمور یه تیکش آتش زد جرقه زد، گفت دیدی گفتم سیادونه است. حالا شما میگیم اجماع ادعا کرده، نه بله بله نه بلا خلاف خیر از اجماعه همین، نه بلا خلاف فی شیء من ذالک بیننا. بله صاحب جواب ادعای بلا خلاف میکنه در حالی که یقینا ابن جنید مخالفه. خیلی خوب، حالا این عبارت ایشونه، یقینا مخالفه و در این حال ادعای اجماع نکرده، یعنی نمیتونه نسبت بده کشف قول معصوم کرده باشه. حالا چرا؟ جهاتش که شاید همینی که متکله به همین فهم لغویست یکفی برای اینکه اجماع تحقق پیدا نکنه به عنوان یک دلیل مستقل. مرحوم محقق تعبیر میکنه استدلالش را تحقیقا لمسمى الارتزاع. اگر از پستان شیر بخوره گفته میشه ارزعه و رز عمل و امثال ذالک، اما اگر به نحو دیگری شیر بخوره از این مادر به اون نحوی که انسانها معمولا از شیر حیوانات استفاده میکنن، بعد از اینکه دوشیده میشه میارن گرم میکنن خنک میکنن چنین و چنان میخورن، اینا رو نمیگه عرف ارتزع عمل، ارتزع عمل من البقر او ارتزع من، نه اینها لغتن و عرفن این چنین گفته نمیشه، کلمه رضا شاملش نمیشود. شیر خورد داری فارسی میگی اب نداره، به خصوص در نجف آباد شایدم نفع نمیکنه، اما در لغت عرب بهش ارتزاع میگن.
ارتزاع فارسیش
نه 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 نه، مشکل همینه. بارها به مناسبت عرض کردیم. خب این مسلم هم هست در لغت عرب، لغت عرب خیلی توسعه داره، خیلی لغات مختلفی در یک مورد دارن که فارسیش یه چیز بیشتر نیست، یعنی چیز دیگه ندارن، در این موارد فرق نمیگذارن. مثلا فرض کنید عرب برای شتر در حالات مختلفش بیش از 60 اسم داره. حالا توجه کردید؟ خب اونا وقتی فارسی بخوای بگی همه شطوره.
پس این حجمال عرب هست؟
بله، نه اون لسان دلیلمون عربیه. دلیلی که گفته دلیل عربیست، به لسان خودش هم گفته. هیچ جا نگفته کلما شرب منه لبن. شما جوابشو بده همشهری محترم. خیلی خوب. نه من حالا اونا روش چیز ندارم که خیلی. بله. خیلی خوب. بسیار خوب. نه ارتزه اگر بگن معناش اونه، و اگر اینجور نخورده، و اگر اینجور نخورده ارتزه بهش نمیگن. نه بله شره بله لبن البقر شره بچنین. بله ارتزعه لغتش به این معناست، به این معناست. حالا از نظر لغوی هم این بیان مرحوم محقق کتاب العین خلیل که از لغات اصلیه میگه رزع از سبی رضاءن و رضاعتن ای مس صدیه و شرب. مس مصفه مکید پستان را و خورد. البته معناش اینه صرف مکیدنی پستانی که شیر نداشته باشه اونم رضعه نیست. بله پستانی که شیر دارد و باشه مکیدن اون شیر خورد اون وقت میشه رضعه. اجازه بدید این لغت رو تبون به شرایط رضایت بعدش. این یه لغت مقاییس اللغه هم میگه الراء و الواد و العین اصل واحد و هو شرب لبن من الزرع او السعدی. خوردن شیر است از زرع یا از سعد. سعد به معنای پستان انسانه. زرع چیه؟ پستان حیوان. پستان بقر و غنم او رو بهش میگن زرع. زاد و راعی اونم پستان. به قول آقای بنکدار اگر از اون رفت زیر گاو و از پستانش نوشید ارتزعمه، و الا نه شرب شرب لبن، شرب لبنه به اصطلاح گاو یا بقر، اما ارتزعه نیست. لغت اینو میگه با توجه خب به من بیان مرحوم محقق که خودش یه عرب قوی بود در ادبیات عرب، هم عرب بود و هم قوی در ادبیات، و با توجه به بیان این دو لغت یا اطمینان پیدا می کنیم به این قید ولا اقل من الشک که آیا بدون شرب من السعد رضاع گفته می شود ام لا. اینجا مرجع چیه؟ اصل چیه؟ قاعده چیه؟ قاعده عدم نشته، قاعده حلیت بینهما است و عدم نشت الحرمه، چون در اصل یه جاهایی روزای قبل اشاره کردیم یه جاهایی بعد صدق رضا میگیم آیا فلان شرطو دارد یا ندارد، اونجا اصل میشه عمومات رضا، اما اینجا در خود صدق رضا شک میکنیم، بنابراین اصل میشه حلیت و این که اینجا نشر حرمت نمی کنه. فالمسئلتو واضحتون بحمدالله انشاءالله. حالا در کنار این بیان بخواییم بریم سراغ بعضی چیزهایی که گفته شده، احیانا بهش استدلال شده نفیان یا اثباتن، همش یا سندش ضعیفه یا دلالتش یا هر دو، دیگه نیازی به اون بحثا نداریم که طولانی کنیم. حالا چه فرمودید آقای مهری؟
از مو کنم محضر شریفتون چیه؟ یکی از شرایط رضا این است که امباک لح و شد عزم بشه.
بله،
این شد عزم و امباک لح چه از رضا حاصل بشه؟ چه یا این چه فرقی میکنه که از رضا شما این شد عزم و امباک لح را حساب کنید، ولی اگر همین چیه توچیده بشه و داده باشه به این بچه بخورد و امباک لح و شد عزم بشه، این هم قبول نداره.
مفصل فرمودید، کاملا فرمویشتون به جا. بله، یکی از شرایط انباط الله، شرایط خودتون تعبیر میکنید، درسته؟ شرط به چی میگم؟
یعنی قوامون بریم،
یعنی عدمه یوجب العدم اما وجوده لا یوجب الوجود. شرط، شرط معناش اینه اگر نباشه، بله نه اون رضا نیست، اما اگر باشه همون یکی کافیه، یا ممکنه یه شرط در کنارش پنج تا شرط دیگه هم باشه. نمیذارید حرف آقای مهری خلاص بشه. شما مکملی، بعد باید جدا بگی. حرف ایشون خلاص شد، حالا بگو.
اگر اونا باید فرزند رو به یا بچه کار بچه رضایی 15 تا بشه شده و هیچ امباطل لحمی نشد،
اون فصلش بعد باید بیاد، اون بحث بعد باید بیاد، اون وقتی که این شرط رو مطرح میکنی. هنوز که مطرح نکردیم. بله، یکی از شرایط اینه، یا حالا به هر تعبیری که بعداً گفته می شود، بحث مفصلی است که آیا انباط اللحم و چنین شرط هست مستقلن یا احدهما، اما انباط اللحم او 15 رضعه مستمر. حالا این هنوز معلوم میشه شما هنوز متن رساله توزیع رو هم نخوندی. پس نفهمیدی. مشکل دو تاش بود.
نه.
اونجا شرط اگر انباط تنها مستقل باشد یوجب ذلك، اگر نه اون قول انتخاب کنیم که احد و هماست، خود این مسئله موجود اختلاف یه هفته بحثشه که این چی میشه جمع بین این روایات. در روایات هر دو هست، آیا اینها هر کدام مستقلون یا نه احد و هما شرطه؟ پس باید اونجا رو ببینیم هنوز. بله
نه.
چی آقا؟ گاهی میکنه قد یکون. بله،
معنای عرفی 1400 ساله یا معنای عرفی الان؟
معنای عرفی 1400 ساله. بله، پس هیچ نه معنای عرفی حالا. بله، البته 1400 سال قبلا، نه 1400 سال.
اگر الان عرفن بگن شیری که داخل پستان هسته عنوان شیر مادرش هسته بعدش استفاده میکنن
میتونن، شاید نشه حرمت. نه خیر، اینم نمیگم. حالا اگر راور شما بگن من خبر ندارم، ولی نه بله نمیگه. نه بله تغییر میکنه، ولی نه، ملاک همون عرف و همون لغت در اون زمان صدور روایته، اون وقتی که امام این جمله رو فرموده، اون وقتی که قرآن کلمه رضا رو استعمال کرده، باید ببینیم اون زمان معناش چی بوده. اگر معالم خونده بودید که نخوندید، اونجا وقتی بحث تبادر میکنه به انضمام اصالت و عدم نقل که بگیم معنای اون زمان هم همینطور بوده، نه تبادر حالا. اون تبادر اون زمان هم این چنین بوده، اون ملاکه. بله آقا؟ نه عرف این همه گاو و گوسفند داشتن میفروختن، شیراشون رو میوردن در خونه ها میفروختن. تو نجف تا 40 سال قبل مرسوم بود گاوشو میاورد همون در خونه میدوشید شیرشو میفروخت. این مرضعه این آقایونه؟
نه،
هست یا نیست؟ اون زمان هم همینطور، اون زمان هم هیچ وقت نگفتن به اینا مرضعه. زنم شیرشو میدوشیدم میبرد خونه جای دیگه، اون مرضعه نبود. اون زنی مرضعه بهش میگفتن که بچه رو بغل میکرد تو بغل خودش با پزدان خودش شیر میداد. بله، نه اونا هم مرضعه نمیگفتن.
این باید لبا بلاک پستان باشه مستقیما، یه شیون
یه
چیزی هم باشه؟
نه، باید از خود پستان باشه.
حالا یه مثلا شیون یه سانتی هم باشه؟
نه خیر، از این دم دستگاه هایی هست که بگذارن. بله نمیدون.
نه
شیلنگچی یعنی شیلنگچه، چه یه علامت تصغیر، علامت تسخیر معناش این. بنابراین مسئله روشنه. مسئله شرط سوم، الثالث، ان یکون المرضع حیه، از زن زنده شیر بنوشد. بمکد مگه از مرده هم میشه؟ بله، یه فروزی داره. زنی زنده بود 10 بار 12 بار به این بچه شیر داد، 14 بار شیر داد، مون یه بارش مرد، اما هنوز پستانش شیر داره. بچه افتاد به پستانش، بچه که نمیدونه این زنده از یا مرده یعنی چی، تفاوتش چیه، افتاد به پستانش و از این پستان زن مرده شیر نوشید، تکمیل کرد عدد را. اینش زیاد. حالا اگرم فرض کنیم که نه، مدتی شیر داشته باشه به همین شکل و در نتیجه 15 بارش یا انباط اللحم و شد العظمش کلن در این حال موت واقع بشود، اونم مثال روشنترش، ولو حالا نادرن اتفاق میفته یا اتفاق نمیفتد، ولی اون یه بار و امثال تا شاید بیشتر. فلوماتت فی اثناء الرضا و اکمل نصاب حال موتها ولو رزعتن، 14 بارشو در حال حیات شیر خورده، حالا یه بار یک رزعش رو در حال ممات، لم ینشر الحرمه، این رضا نشر حرمت نمی کنه. پس یشترت درش حیات. این عبارت متن در شرایع با شرحش جواهر، ولو ارتزع من ثدی المیته، تمام العدد مثلا، او رزع بعض الرزعات منها، اون آخرین رزعه یا بعضی از رزعات در این بین، و هی میتتون و هی حیتون، یه مقدارش رو در حال حیات، ثم اکملها منها میتتن، تکمیل کرد رضا رو در حال موت، او اکمل رزعت الاخیرت منها کذالک، اون رزعه 15 را کلش در حال ممات بود یا نه همونم یه مقدارش زنده بود داشت میخواد همین وسط مرد، و طبعا پستان به دهان بچه بود ادامه داد. این رزعه اخیرش نصفش در حال حیات بود نصفش در حال ممات بود، یا به تفاوت. لم ینشر الحرمه، این عبارت متن شرایع به زمینه متن جواهر. بعدم صاحب جواهر آخر، عدم و ظهور خلاف فی، بل فی کشف اللسام لا حکم للبن المیت بالاتفاق، کما یظهر من التذکره. خب ادعای بلا خلاف از خود صاحب جواهر عدم و ظهور خلاف انفی، از کشف لسان نقل می کنند تعبیر اتفاق را، اما هیچ کدوم اینا اجماع نیست. اجماع تعبیر اصطلاحیش بین فقهای شیعه اونجاییست که تونسته باشه از اقوال فقها اطمینان به رأی امام پیدا بکنن. نه، این نقل اتفاق و عدم خلاف صرفاً یه خبر از یک جریان خارجیه که فقها نظراتشون این چنینه. مرحوم صاحب ریاض هم می‌فرماید و یعتبر فی النشر حیات المرضعه وفاقاً کما یظهر من التذکره و سیموری. مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید از شرط سالس ان تکون المرضعه حیه، ایشون میگه بل اجماع. نراقی ادعای اجماع میکنه، بله اون آقایون اتفاق گفتن، عدم الخلاف گفتن، حالا برای اونها اطمینان به رأی معصوم پیدا نشده بود، منافاتی نداره. صاحب مستند مرحوم نراقی با توجه به اقوال براش اطمینان پیدا شده باشه به رأی امام، میبینه در مسئله دلیل خاصی که نداریم و در این حال همه گفتن، معلوم میشه یه مطلبی در دستشون بوده مسلم، یا این قضیه میرسیده به زمان امام سینه به سینه و بالاخره کشف از قول امام میکنه، ادعای اجماع کرده. کلمه اجماع در بیان مرحوم نراقی در مستند آمده، بعد میگه کما ظاهر تذکرت و سیموری. تذکره و سیموری رسمن ادعای اجماع نکردن، ولی میگه ظاهرش همینه، ولو اتفاق گفتن، نگفتن اجماع، ولی کنه اونا مقصودشون همین اجماعه. این از نظر اقوال در مسئله. اما دلیلش، این شرط از کجا آمده؟
پیش از انصراف دیگه
با یه انصراف با انسان حی داره. انصراف یکی از مصادیق روشنش در این مورده عصای پیرزناست. شما نسته بعد همین جوری بگیم انصراف، هر جایی میتونیم بگیم.
وقتی که آیه نازل شده برای کسی نازل شده که زنده بوده، نه برای کسی
نازل. برای کسی نازل شده عام فرموده، عام فرموده، رضا یحرم من الرضا، رضا هر جا صدق کرد. اینجا دارید میگید رضا صدق میکنه، اما شرطه که زنده باشه. این شرط باید دلیل داشته باشه، به خلاف بحث قبل صحبت عدم صدق رضا بود. اینجا رضا صدق میکند، ولی کنه مدعا اینه که این یه شرطون شرعی، بحث نشر حرمت یه قانون شرعیه، شرط نشر حرمت اینه که زمان حیات باشه. این دلیل میخواد. بله؟ حالا ببینیم چی میشه. تعبیر شرایع، تعبیر این است که می‌فرمایند لأنها خرجت بالموت عن التحاق الاحکام. وقتی زن مرد دیگه موضوع احکام قرار نمیگیره. خرج بالموت عن التحاق الاحکام، کلیه احکام شرعیه درباره زنده ها جعل میشه، نه درباره مرده ها. احکامی هم که مربوطه به اموات داریم، غسلش، کفنش، دفنش، میدونم چنین، همه مربوط به زنده هاست. یجب و بر اینها غسله، یجب و بر اینها کفنه، یجب و صلات علیه. حکم مال زنده است. مرده که دیگه حکمی برش نیست.
تغییر موضوع
تغییر موضوع فرق کنید بکنه، اما اگر موضوع عام باشه که فرق نمی کن. تغییر موضوع مال بحث استصحابه، ما اینجا که فعلا هنوز بحث استصحاب نداریم. بله یکی از احکامم اونه، ما داریم نفس تعبیر مرحوم مرحوم صاحب جواهر این تعبیر به اصطلاح شرایع را آمده تفسیر کرده، لأنه بالخرج لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام العرفیه التي منها صدق كونها مرزعه و ارزعنكم و نه و ذلك. تعبیری که اون احکامی که هست که مربوط به او باشه، اون جاییست که چیزی نسبت به او باید داده بشه، چیزی که باید نسبت به او داده باشه دیگه بعد از مرگ نسبت داده نمیشه، و اینجا اونی که نیاز داریم ان تکون این زن مرزعه یا صدق بکند، آیه شریفه و ارزع نکم. این تعبیر کوتاه در جواهر. مرحوم صاحب حدائق بر این مطلب اصرار ورزیده با شرح مبسوطتری، می‌فرماید لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم فی انه یشترط فی الرضا المحرم ان تکون المرضعه حیه فلو ارتضع من میتت العدد هر 15 رضعه او تمامه یا اونی که مکمل عدده تمام عدده ولو یک بارش لم ینشر حرمتن و یدل علیه ظاهر الآیه و هی قوله تعالی و امهاتکم اللاتی ارزعنکم. کلمه ارزعنکم خودش یه باری داره، ولو بگید رضا اون، ولی اونی که موضوع حکمه میشه حرام، اون امهاتی که ارزع نکم فعل به اون امهات اسناد داده بشه و او این کار رو انجام داده باشد، اسناد فعل به یک فاعل یه اسناد عرفی این است که این فعل صادره از او باشد، حیث نسبه حیث نسبه الیها المباشره والاراده للارتضاء والمیته لیست كذلك.
اگر حالا مادر خواب باشه بچه‌ش شیر بخوره حساب میشه؟
خواب و در مستی این دو تا طبق همین بیان باید بگیم نه، ولی بله اون دو تا به دلیل دیگر استثنا شده، حکم درش هست ولی به دلیل خاص. ساعت نشده ها آقای مجیدی ها،
اینه که ما بگیم که نسبت به حکم محرمیت نسبت به مادری که مرده حکم به اصطلاح نمیاد، اما احکام دیگرش چون ارتضا یه طرفش از شرط که مرزعه بودن، یک طرفش هم مرزعه هست به اصطلاح عنوان اسم مفعول، یعنی به هر حال ارتضا صورت در جای
اونی که موجب نشر حرمت در آیه قرار داده شده اونیست که ارزع نکن. و بعد که نسبت به این مادر رضا حاصل میشه و نشر حرمت میکنه و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، اون وقت حالا بستگانش برادرش و امثال اینها، ولی این باید صدق بکنه.
ارتضا یعنی نوشیدن از پستان اینجا
اون ما موضوع نداریم، موضوع نداری؟ حالا ببینیم. حالا داریم میگیم اون الان
ارتضا به نوشیدن از سینه است.
بله.
الان این که ارتضا سید میکنه گفت حالا از جانب این مادر که مرده حکم نسبت به این جاری میشه نسبت به دیگر احکام دلیلی چه؟
اولا در این وسط حضرت آقای مجیدی اشتباهی کردی که ولو دخالت در این مطلب نداره، ولی یادآوری کنیم اگر الان گفتیم ارتضا از سینه است و باشه، این منافات نداره که یه شرط دیگه هم داشته باشه. او به عنوان یک شرط گفتی، معناش این نیست که کل ما کان الارتضا از صدر فهو و محرم مطلقا.
بله
اینو که نداریم.
بله
بله. پس اینو وسط کلام در اینجا عرض کرده. اما در این قضیه فعلا اونی که پایه برای این رضائه این آیه شریف است. این آیه شریفه با این تعبیر انتصاب به مادر گفته انتصاب وقتی درست است که فعل را با توجه و اختیار انجام بدهد، ولی اگر چنانچه بدون توجه و اختیار بود این قتل هم باشه نسبت به او داده نمیشه، ولو قتل سهوی انجام شده باشه، دیه داشته باشه، دیه داشتن غیر از حرمته و یا امثال اون احکام.
آیه ناظره بر محرمیت خود این مادر.
بسیار خوب، پس نیست. پس نیست. اون احکام دیگه هم تابع این مادره، از اینجا نشأت میگیره، از همین این دهشت میگیره، نه چیز دیگه. آقا
میفه نجس پس کنم
حقیقیه چی شد؟ این از نظر آیه شریفه. بعد دنباله عبارت حدائق میگه و یعیده ان الاصل الاباحه حتی یقوم دلیل التحریم و لیس فی النصوص ما یدل علی ذلک، که در حال میت بودنم محرم باشه، و الاخبار و ان کان اکثرها مطلقا. خیلی ادله میگوید الرضا یحرم کما یحرم النسب، بگیم اونا اطلاق داره؟ بله، الا ان جملتا منها دلت على ما دلت عليه الايه من اسناد الارضاء الى الامراه الموجب لكونها حيه قاصده مريده لذلك و ازا زمت الاخبار بعضها الى بعضن یهمل مطلقها الى مقیدها الى مقیدها تم الاستدلال. وقتی که تقیید زدیم مطلقات را به این مقیدات، اطلاقات به اصطلاح دلیل تمام میشه. و یعیده ایزن ان من القواعد المقررت فی کلامهم ان الاطلاق فی الاخبار انما یهمل علی الافراد المتکررت المتکاسره دون الفروز نادره خصوصا فی هذا الموضع، که فرد بسیار بسیار نادریست که از میت شیر بخورد، حالا یا کاملا یا تمامه و امثال ذلک. این بیان صاحب حدائق. بیان صاحب حدائق را همین جمله را عرض کنیم اینجا، این تیکه اخیرش رو ما ندیده میگیریم، اینی که تکرر در کلماتشون که اطلاق فی الاخبار انما یهمل علی الافراد المتکررت المتکافره، نه اطلاق شامل افراد نادر هم میشه، حمله بر افراد کثیر نمیشه. اینو روزهای قبلم همین مطلب رو مکرر عرض کردیم، اشتباهی شده در این تعبیر، در همین تعبیر، در عبارت مرحوم محرم صاحب حدائقی باید گفت. یه مطلب این است که بخوایم یک اطلاقی رو حمل کنیم برای یک قسمت از معنا، نمیتونیم حمل کنیم بر فرد نادر. حمل اطلاق یعنی اختصاص یک اطلاق به فرد نادر مستحجنون، اون یه مطلبه. یه مطلب این است که نه، از اول بگیم اطلاق لا یشمل الا افراد متکثره متکرره را و شامل افراد نادر نمی شود، نه این درست نیست. این دو تا مطلب با هم خلق شده. همین عبارت صاحب حدائق که در اینجا آورده، عبارتشون المقررت فی کلامهم ان الاطلاق فی الاخبار انما یهمل علی الافراد المتکررت المتکاثره، یعنی چه؟ انما یهمل فقط بر این قسم. بله، اگر خواسته باشیم یه اطلاقی رو حمل کنیم بر قسمتی از معناش، میتونیم حمله بر افراد متکثره بکنیم، نه نادره، این درسته. اما بخوایم یک اطلاقی را به اصطلاح به کلی بگیم افراد نادره رو شامل نمیشه و فقط افراد متکرره شامل میشه، نه این درست نیست. کما اینکه بارها مثال زدیم و سرتاسر فقه کارمونه که به اصطلاح استدلال کنیم به اطلاقات، حتی در موارد بسیار نادر شمول اطلاق، شمول نه حمل، شمول اطلاق نسبت به افراد نادر هیچ مشکلی نداره و اصلا کار اطلاق همینه.
دلیل
نمیخواد. دلیل خود اطلاقه. میگیم این اگر میخواست قید بزنه و اینا مرادش نبود، باید قید بزنه و بیان کنه، و ایسو این که بیان نکرده پس معلوم میشه اینا مرادشه. شما اگر بگن روز ماه رمضان لا تشرب، شرب چی؟
شرب ما،
ماء معمولی، اما آب گازدار چی؟ این افراد نادر است؟ یا نه شرب خم چی؟ ارد چی کارش میکنه؟ میگه یکیه، اینا هم شامل میشه، عمومات اطلاقات شامل اینا هم میشه، این فرقی نمیکنه. نه این حالا بحثش چندی بار عرض کردیم که آقای مجید کی بود؟ آقای لطفی که حفظ کرده بود این رو این در چند روز گذشته. بله خودش اونجا نشسته، به شما هم نیابت نداده. ولی اصل عدم و نیابه. این عبارت صاحب حدائق. حالا در مجموع ببینیم محصل کلام آقایون چی شد؟ آیا این استدلالات تمامون املا یا به نحوی قابل خدشه است؟ خدشه هایی که بعضی از بزرگان مطرح کردن آیا تامون یا قابل اشکاله؟ انشالله فردا به یادی خدا.